بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت و ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. ما در این بود که اعمالی که از ما صادر میشه از رنگ نیت هامون با هم دیگه متمایز میشه. اگر انسان عمل برای بهش انجام بده نیتش یک نیت، رنگی را که به عمل میاد هم به اندازه همون نیته. اگر اعمال برای جهنم نرفتن باشه یه نیت دیگه است و رنگ دیگری به اعمالش میاد، و اگر اعمالش برای اینکه به محبت الله دست پیدا کنه خب این یک نیت سومی است، رنگ دیگری به اعمالش میاد. این اعمال ما هستند که به این نیت های ما هستند که به اعمالمون رنگ میدن، و رنگی را که از این نیت ها به اعمال ما میاد برای ما در برکات را هم باز میکنه. تا نیت چه نیتی بر این اعمال ما چه درهایی از برکات باز بشه. این روایت معروف رو حتما شنیدید، روایتی است از نسائی پیغمبر اکرم به جناب ابی ذر که اگر کتابی در بیرون پیدا کردید مباعث پیغمبر به ابی ذر، این کتاب رو حتما بگیرید و حتما مطالعهش کنید. پیغمبر اکرم داره با مثل ابی ذری صحبت میکنه که در روایات آمده از 10 درجه ایمان این ابی ذر 9 درجه رو دارا بود. پس پیغمبر اکرم با یه فرد عادی صحبت نمی کنه، با کسی صحبت می کنه که 9 درجه از درجات ایمان را طی کرد و با قلب ایمان فقط 1 درجه فاصله داره. پس حرفا که داره پیغمبر به این مرد بزرگ می فرماد کلام عادی نیست که ما بخواهیم به این کلام به طور عادی نگاه کنیم. از جمله موعظ که حتما تا به حال شنیدید این موعظ بود ابی ذر بل تکن لکه نیت صالحه فی کل عمل حتی فی الاکل و النوم. ابی ذر، برای هر عملی یک نیت لله داشته باش، حتی در خوردن و در خوابیدن، که انشاءالله این یکی که رو فردا شب یا پس فردا شب از حالات علمای بزرگ که در وادی معلا به جایی رسیدن براتون بازتر میکنن. اون حالات رو اول میخورده بازش کنیم، بعد چند تا معنا از این روایت بیرون بکشیم. این معانی که روایت انسان میتونه بیرون بکشه برای هر معنا باب عظیمی است. در بین اصولیگین و اخباریگین یه بحثی بود، در یک کشتی عزیزی از اصولی نشسته بود، صاحبان کشتی خیلی احترام بهش میکردن، برای او پتو پن کردن، پشتی آوردن، خیلی به او رسیدن. یه اخباری به صحنه نگاه میکرد، گفت شما اصولیون این همه دارن بهت میرسن، احترام بهت میکنن، چند روایت حفظی؟ گفت در بیسی دیمیتر حفظ نیستم. گفت من بالای 40,000 روایت حفظم، چرا به تو اینقدر احترام میکنن، به من این احترام رو نمیکنن؟ اصولی فرمود که از اون روایت ها که یکی برام بخون، یکی براش خون. گفت این روایت معناش چیه؟ یه معنا کرد براش. گفت آیا این روایت این معنا را هم نمیده؟ گفت چرا. گفت این معنای سوم را؟ گفت چرا. گفت این معنای چهارم رو؟ این معنای تا 10 معنا اصولی براش کرد. بخور تو این 10 معنا کدوم معنا درسته؟ این مون توش. گفت اما معنای اول به این دلیل درست نیست، معنای دوم به این دلیل درست نیست. از 10 معنا یک معنا رو اثبات کرد، این معنا درسته، بقیه باطله. بعد فرمود اگر اینقدر بهم احترام میکنن، مال اینه از روایات اون که مراد الهیست و بیرون میاره. روایت حفظ کردن یک مرحله، از این روایت مراد خدا چیست یه مرحله دیگه ایه، و این خیلی مهمه. یکی از دوستان برام امشب یه خبری آورد، خیلی نگران شدم. گفت یک کسی دیشب در صدا و سیما سخنرانی میکرد، لابلای صحبتهاش این مطلب رو بیان کرد که ابی لهب هم مقدسه. بعد استدلال آورد ابی لهب چرا مقدسه؟ گفته چون ابی لهب اسمش در قرآن آمده و شما بی وجود به این اسم نمیتونید دست بگذاری، پس ابی لهب مقدسه. اگر استدلال اینه، خاک عالم به سر تو و استدلالت. پس با این حساب شیطان هم مقدس دیگه، چون نامش در قرآن آمده. پس با این حساب زنا هم مقدسه، چون نام زنا در قرآن آمده. پس خمر هم مقدسه، چون خمر هم در قرآن آمده. پس اعداء الله دشمنان خدا هم مقدسه، چون این نام در قرآن هم آمده. چه استدلال احمقانه‌ایه؟ به صرف این که نامش در قرآن آمد پس مقدسه. بعد یه حرف دیگه هم زد در ردیب همین حرف احمقانه قبلی، که وقتی شمر روی سینه ابا عبدالله بود، ابا عبدالله شمر رو هم دوست می داشت، زیرا دل حسین مالا مال از محبت الهی است. لا اله الا الله. بگیم بی سواده، میگن سواد داره. بگیم با سواده، این حرفت بی سواده بی سوادتره. اگر شمر بناست مورد محبت ابا عبدالله باشه، پس کو حزب الله؟ پس کو حزب شیطان؟ پس کو خلقت جهنم؟ پس چرا خلقت بهشت؟ از دم که همه خوب شده؟ این اظهار تنفر الهی به اعداد از کجا رفته؟ این همه ما روایتیم که در دنیا حب لله داشته باشید و بغض لله، محبت برای خدا، تنفر برای خدا. و حب لله مال کیست، بغض لله برای کیست؟ این مزخرفات چی بدی در آورده؟ به هر حال خدا انشاءالله عاقبتمونو به خیر کنه انشاءالله. عزیزم بر تکن لکن نیت و صالح فی کل عمل حتی فی الاکل و النوم، برای هر عملی نیت لله داشته باشی حتی در خوردن و خوابیدن. اولا میدانید فی کل عمل این معنا برای عامه، فی کل عمل در هر عمل همه چی را شامل میشه. چرا بعد از فی کل عمل فی الاکل و نوم را دوباره ذکر کرد؟ میگه اکل و نوم در اون فی کل عمل هم مندرجه. یه قاعده ایست که به همه قاعده را میدانید که هر کجا ذکر خاص بعد العام شد در اون یه نکته ایه. اینجا فی کل عمل معنای عام داره، اکل و نوم ذکر خاصه، در این ذکر خاص بعد از آن عنایتی بود. عنایت چیه؟ انسان به اکل مضطره، نمیتونه نخوره. انسان به نوم مضطره، نمیتونه نخوابه. انسان باید بخوابه، انسان باید بخوره. در همین جا که مضطری نمیتونی نخوری باید بخوری، نمیتونی نخوابی باید بخوابی، همین رو لبلاغ از کن. خب از این رو ما چند معنا بیرون میکشی. معنای اول، عزیزم اگر کارت برای خدا بود مزد داری، اگر کار برای خدا نبود مزد نداری. الان که داری کار انجام میدی چرا کاری انجام بدی که مزد برات لحاظ نشه؟ اگر کار لغیر الله بود مزدی برات نیست، اگر کار لله بود مزد برات هست. پس کار لله بکن تا مزد محفوظ باشه. یک معنا. معنای دوم، اگر کار لله شد الله نور، کار لله کار نورانی است. عمل که نورانی شد به برکت عمل عامل نورانی میشه. وقتی عامل نورانی شد اول نور به باطن عامل میاد، باطن را نورانی میکنه، و نور از باطن به دیده ها میاد، دیده ها نورانی میشه. دیده ها که نورانی شد پرده های حجاب کنار میره، نادیدنی ها دیدنی میشه. پس در واقع در هر عملی قصد لله کن کلید ورود به عالم شهوده. میخوای پرده ها کنار بره از دیده ها، میخوای آنچه اونور پرده هست ببینی، کال لله بکن تا نور به دیده هات بیاد. وقتی نور آمد ظلمت ها کنار میره، حجاب ها همون پرده های ظلمته، اینها بره کنار میبینی. این معنای دوم. یه معنای سوم هم میتونیم براش بکنیم، اگر کار لله شد عبادت برای بهشت کار لله، عبادت برای جهنم نرم کار لله، عبادت برای ذات اقدس الله منهای بهشت و جهنم اونم کار لله. عزیزم کارت لله باشه، به اون مقدار نیتها با تو برخورد میکنن. اگر کار لله برای بهشت بیرید بهشت میرید، اگر کار لله برای جهنم نرفتن بود برقی امانت جهنم بهت میدن، اگر کار لله برای محبت بود از محبینت قرار میدن. بدکار لله انجام بده تا برکات رنگ لله بهره مند بشی. اگر اینطور شد، یک معنای سومی است که وادی با دو وادی اول خیلی تفاوت داره. یه جمله را امشب میخوام بهتون بگم، اگر انشالله عمری باقی بود شبهای بعد براتون بازترش کنم. این جمله را میخوام با یه مثال براتون بگم که عزیزان اهل معنا بود. یه زنی آمد خدمت ایشون با حجاب کامل روی گرفته که آقا با شما کاری دارم. فرمودن کارتون چیه؟ گفت من شوهری دارم و شوهرم با این که منو داره دنبال زن دیگریه. آقای فلانی شما با من نامحرمید، من به شما نامحرمم، اگر به من محرم بودی چادرم رو کنار میدانم تا به شما نشون بدم در زیبایی کم ندارم. حتی زیبایی من زبان زده بین فامیل های منه. من تمام قصم بینه، من که در زیبایی کم ندارم چرا شوهرم دنبال دیگری رفت؟ این داشت مشغول این دردل کردن بود، این اهل منو افتاد و بیهوش شد. زنه دید که این افتاد غش کرده، دیگران رو خبر کردن، این آقا بیهوش اومردن، آقا چه شد؟ چه حالتون به هم خورد؟ گفت دست به دلم نگذارید. چطور شد؟ گفت جمله این خانوم منام به این نقطه رسوند، اگر خدای عالم پردا به من بگه من در جمال چی کم داشتم دنبال غیر من بودی، من به خدا چی جواب بگم؟ من در جمال چی کم داشتم؟ من در احواز چی کم داشتم؟ من در زیبایی چی کم داشتم؟ من در آن جما که خوبی من نیچی هست چی من کم داشتم دنبال غیر من بودی؟ من به خدا که جواب بگم؟ جدن اینی که برام نقل کردن جدی حال خودم منقلب شد. کلام کلام حقه. چرا ما دنبال غیر خدا میریم؟ ولا این غیر بهشت باشه، ولا این غیر امانت جهنم باشه. حالا بماند که بعضی از ماها خدا و بهشت و جهنم رو کنار دنبال لجن گناه داریم میدویم، دنبال کثافت گناه داریم میریم، دنبال تعفن گناه داریم سرمون رو بند میکنیم. این بماند. اون شعری را که برای شما چند شب قبل عرض کردن شما رو کجا آن را عبدالله، این شعر رو ببیسید یه جا خلوت نگاه کنید، بخونید، فکر کنید. عبیزنی که اون همه مقام بهش دادن که مرتب نماز نمیخوند، که مرتب روزه نمیگرفت، که مرتب قرآن نمیخوند، روایت داره اکثر عبادت عبید التفکر این مخ را به کار مینداخت. اون شعر چی بود؟ اون شعر معروف که کسی خواست شعر بنویسه، گفت حسن یوسف را به عالم کس ندید، تو مثل بعد موند که چی بگه مثل درست در بیاد. بابا دیگه اولم هم معنا باشه، در عالم خواب دیدن خواستی شعر بگی، گفت آدی چی شعر گفتی؟ گفت این مصرع. بعد توش موندم، گفتن مصرع بعد ما میگیم بنویست. حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. اگر یوسف با تمام این زیباهی با جماله، پس خدای یوسف آفرین چه جمالی داره. اگر خلقت خدا اینجور زیباست، پس خود او چقدر زیباست. خدا در روایات از اسماء الله به تعبیر یا جمیل آوردند، ان الله جمیل و یحب الجمال. واقعا فکر میخواد اینا. حالا انشاءالله چند شربت بلکه یک خورده بازترش میکنم. اگر به این دلهای ناباور ما این باور بیاد که تمام زیبایی های عالم از اون یا جمیله، دنبال غیر نمیریم ولا اون غیر بهشت باشه. ولی حیف سر اینه که این باورها رو که به هر دلی نمیریزند، این معارف رو که به هر ظرف و دلی خالی نمی کنند، دل هم باید دل باشه تا این معارف رو بگیره. برازای یعنی نگاه میکنن نیت ها چیه، یه نگاه میکنن با چه حال و هوا داری کارهات انجام میدی. در جنگ روایت اینطور نقل میکنه یا رسول الله، یه دی که میدان جنگ میخوان بیان، برای جنگ نمیان، برای پیروزی اسلام که نمیان، میره قناعن بگیرن، شمشیر، نگزه، اسب، لباس، پول، اینها رو میگیرن، به بر این میدون جنگ میان. آقا چیز بی منو چون نمیفرمایی؟ آقا جمله فرمودن که مضمون این جمله متواتره. فرمودن من کان هجرته الالله و رسوله ف هجرته الالله و رسوله، من کان هجرته الالدنیا یسیبها او امرهتن یتزبجها ف هجرته الالله جلالله. فرمود آن کسی که هجرتش برای خدا، برای پیغمبر خداست، هجرتش را هم لله و رسول الله براش یادداشت میکند. اگر هجرتش برای دنیا بود، دنیایی به دست بیاره، برای زنی بود به لشکر حمله کنم، زنها را اسیر بگیرم، مال خودم کنم، برای چی میدان جنگ رفت؟ همون را براش میلویسن. با چه حال هوایی بود؟ خب به یک نکته اهل دقت دقت کنند. این روایت مال چی بود؟ مال جنگ با عدو و دشمن خارجی بود. یا رسول الله در این جنگی را که ما داریم میریم یه دمیان غنائم بگیرن، در این جنگ یه دمیان دنبال مال دنیا باشن. حضرت هم در اینجا فرمود اون که به هر نیتی میاد همون رو پاش حساب میکنن. بگه بچه ها بنشینن را تیسی راه دارن. یه سلامات هم بفرستید. خب این جنگ جهاد اسفر میده. حضرت در جهاد اسفر این نکتر فرمودن با چه نیتی آمد میدون، همون رو پشت لحاظ میکنن. خب اگر جهادی جهاد اکبر شد چی؟ او همون هم حساب میکنن. انسان در جهاد اول با نفس اماره مبارزه کنه که خدایا به شهواتم در دنیا سرکوف میزنن که لذت اونور را بچشن، که در روایت داره یا اینور خوش باش یا اونور خوش باش، اینور خوش بودی اونور حالت میگیرن، اونور من از خوش باشی اینجا بایستی از بعد خوشی ها دست برداری، که بعضی همین رو به تعبیر عرفانی آوردن که اگر اینجا در برابر هفت تعالی سرت پایین بود اون بر سرت رو بالا میگیرم، اگر این بر سرت بالا بود اون بر سرت رو به خاک میبالونم. یه طرف اگر انسان روی هوای نفسش کبود جهاد اکبر کرد، اما هاجر هجرت کنه به سوی بهشت، همه بهش میدن. روی هوای نفس کوفت هاجر به وصول به برقه امان از جهنم، همونه بهش میدن. اما هاجر به محبت الله بابی براش باز میکنن، که تمام بهش اونجا حقیره. حالا چرا حقیره؟ خیلی حرف داره، چون تمام بهشت خلق الهیه، خود الله خالق این بهشته. انسان به سوی اون بی نهایت حرکت کنه یا به سوی خلق محدودش حرکت کنه، خیلی فرقه، خیلی فرقه. ما لااقل فرق رو ببینیم، لااقل بدانیم ما هم عبادت برای بهشت و برای خدا خیلی با هم دیگه فرق کنه. لااقل این فرق رو درک کنیم، شاید در طول زمان مسیر رو هم عوض کنیم. در روایتی آمده بنده خدایی بود، لا اله الا الله، سرشو بسته بود. گفت چرا سرت بسته؟ گفت خب بستم دیگه. یه بند خدایی رفت تو فکر که چرا سرش بسته است، چه علتی داره. به یه بار به پاش بودم دل ماهی وضوع، این پارتی از سر که گرفتم در سر یه شکاف عظیمی، یا لب عجب بیگه سرشو بسته که این شکاف کسی ندیده. قطعا فلانی گفت بله، گفت من ازت سوال میکردم چرا سرتو بستی، جواب نمیدادی. منم به پا بودم برای وضوع که پارچه رو کنار دادی، دیدم سر یه شکاف عظیم، این مال چیه؟ اول خواست انکار کنم، دیدم مصره، گفت این مال جنگ صفینه. گفت چی گفتی؟ جنگ صفین؟ گفت آره. نارو چیه؟ جنگ صفین زمان حضرت امیر با جنگ ماویه بود، تو که اکان شاید به این ده قرن از اونجا فاصله داریم، چند صد سال فاصله داریم، این صفینه چیه؟ گفت جریانه. گفت جریان چیه؟ نگه کنیم ببینیم چقدر نیت را به کارها رنگ میده. بگه ما با هم با یکی از این عزیزان به سفری میرفتیم، ما هم دیگه هم سفر بودیم. بین راه به مناسبت کلام بحث حضرت امیر و معاویه و جنگ صفین آمد جلو، بیان که این عجیب دارد معاویه طرفداری میکنه، ما به غیرتمون برخورد، ما از علی طرفداری کردیم. من بگو اون بگود بین ما دعوا شد. یه گفت که چرا دور بریم، تو اون بر وایسا، من این بر این جنگ صفی به جان هم میفتیم. گفتم خیلی خوب، شمشیر گرفتی ما، من از به همون هوای جنگ صفی رو از علی مظلوم حمایت کردن به جانش افتادن. به او از من قوی تر بود، من رو زد زمین، ضربی به سرم زد که این ضربه از اون ضربه اون نانجیبه، من بی حال افتادم روی زمین، دیگه نزدیک حالت مرگ بودم. یه مرد سواری آمد و تو همون گفت یا علی برای تو دارم می جنگم، علی جان برای تو به این مصیبت افتادم. به همین حال هوا از سوار آمد و با آنوی سرم یه نگاه به من کرد و با سرعت طرف بیابان رفت و چند لحظه بعد آمد، دیم سر همون رفیقم رو انداخت جلوی من. این سر همون کسیست که برای ماوی می جنگ میدیم و تو رو به حساب جنگ کنندگان صفین اووردیم. آقا تو کی هستی؟ گفت من علی بن ابی طالب امیر المؤمنینم. گفت تشویق کردند. میگه اگر سرم زخمه به امضای علی پارم جنگ صفین رو نوشتند. چند صد سال بعده با همون نیت خوش حساب کردن به رضا گفتن وقتی زیارت عاشورا میخوانی بگید یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. شهدای کربلا، ای کاش من با شما بودم و فوز عظیم میبردم. اینو بگید با شما هم در اون ثواب شهدای کربلا شریک میکنند. بگید اینو. خب به همون نیت باش حساب کردن، به همون نیت براش ملاحظه کردن. به روایت نگاه کنید، لا اله الا الله، روایت از پیغمبر خدا سلام الله و سلام علیه و علیه اینو میخوام به شما این روایت براتون بگم. اگر دو تا صف دو لشکر مقابل هم قرار بگیرن، نزلت الملائکه، ملائکه نازل میشن، تکتب الخلق الله براتبه، دست به قلم برای هر انسانی مرتبه اون را می نویسن، کتابت می کنن، فلانون یقاتل للدنیا، اون برای دنیا داری می جنگه، فلانون یقاتل حمیتا، اون برای تعصبش داری می جنگه، برای غیرت داری می جنگه، فلانو یقاتل عصبیتا، اون برای تعصب خانوادگی داری می جنگه. الا آگاه باشید، فلا تقولو قتل فلان فی سبیل الله، نگید فلانی فی سبیل الله کشته شد، الا لمن قاتل لتكون کلمت الله یلالیا، مگر کسی که بجنگد و از جنیتش این باشد که نام خدا را بالا ببره. اگر هدف این بود، این کشته شهید فی سبیل الله، اگر غیر این بود، یک کسی بود در جنگ ظاهرن بدره، فکرم تو زم جنگ بدره، ایشون در جنگ بدره یا یکی از جنگ های هم اوال اسلام جنگ کرده بود، یه 18 از کفار رو کشته بود، زخمی شده بود، پیغمبر در حقش عمود فلانی اهل جهنم گویانه عجب، یکی جنگ کرده 18 کفار رو هم کشته، دیگه رفتیم به سراغ رو گفتم فلانی امروز مرحبا به تو، خوب جنگ کردی، دل پیغمبر رو خوش کردی، آفرین بر تو. گفت بابا پیغمبر کاری ندارم، من برای عصبیت قومم جنگیدم، به غیرت قوم جنگیدم، من با پیغمبر کار ندارم. من بعد این درد زخم اذیتش میکرد، یه دونه چیری برداشت زد به شاهرکش و اش رو پاره کرد، خروزی کرد و مرد. جنگ کرده 18 رو انداخته، اما لتکون کلمت الله یلعالیا نمند، اون باد فنا شد. برادر وقتی دو تا صف کنار هم میان، ملائکه میان با نیت ها لحاظ میکنند. این روایت آقا امام زمان سلام الله علیه که جان ما فدای خاک زیر پای مولای ما باد، به حق ابا عبدالله که در عالم خواب دید، در جمع کلام آقا تشریف آوردن، دویدم جلو، آقایم در رسول الله آمدید، خوش آمدید، همود که بعدم میام، به زودی انشاءالله میام، این مضمون کلامه. بعد آقا چرا دیر تشریف میارید، تمام خلق الله برای شما تو جمع کلام جمع شدن، برای شما آمدن. آقا فرمود اینه که برای من نیامدن، میگی نه، بیا با هم بریم. فلانی تو چرا جمع کم اومدی؟ گفت من مریدم آمدم شفا بگیرم. فلانی تو چرا اومدی؟ گفت من بدهکار به ادای قرضام آمدم. تو چرا اومدی؟ هر کدوم به یه امر دنیا دست گذاشتن. اون بیبی اینه برای من نیومدن، اون یه نفر اون گوشه هست اون برای من آمده. رفتن جلو فلانی تو برای کی اومدی اینجا؟ گفت من آمدم اینجا فقط امام زمانم رو ببینم، هیچی دیگه هم نمیخوام. گفت این واسه این من آمد. اگر آمدن ها رنگش عالی بود والله در ما میکنن. یه روایتی از امام صادق جاتون خالی، این در که من مکه مشرف بودم، یه کتاب برده بودم اونجا، یه روایتی بود بسیار روایت عجیبی، اگر در اعمالتون دنیا رو نگاه نکنید، به خدا نگاه کنید، دنیا رو نطلبید، به حاجتهای دنیاییتون زودتر جواب میدن تا اونی که برای دنیا دست به آسمون بلند کرد، زودتر جواب میدن. شما عزیزان که اینجا آمدید، شما میگم شما این نوعی را از بکنم اینجا چرا آمدید؟ برای شفای مریض آمدید، یه نیت بدهکاری داشتی علای غرف آمدید، یه نیت مشکلی داشتی به حل و مشکل آمدید، یه نیت برای قلب سوزان امام زمان آمدید، یه نیت برای احترام به ابا عبدالله آمدید، یه نیت برای عرض تسلیم به فاطمه زهرا آمدید، یه نیت با چه رنج اینجا نشستید، با همون رنگ با شما برخورد میکنند. نیت را خالص کنید، نیت را پاک کنید، و ملا در این نیت ها برکات عجیبی اصلا تمام برکات مال نیت و سلام عمل ظهور اون نیت، عمل بروز اون نیت، به هر کی هر چی بخوان بدن به همون نیت میده. لا اله الا الله، خدا را به هر قفیت من برای آل قسم میدیم که نیت هامونو خالص هست انشاءالله خالص در قرار بده. خب یه صلوات هم بفرستید. معمولا رومی ها شب هشتم را در خانه علی اکبر میرن. یه یهودی در عالم خواب خواب دید صحنه قیامت رو، دید که در صحنه قیامت تمام خلق الله جمع هستن، یه پیر مرد محاسن سفید جلو ایستاده، ملائکه انبیا میاد پشت این آقا نماز میخونن. آقا این کیه جلو ایستاده؟ رفت جلو از ملکی سؤال این کیه؟ که این آقا پیغمبر اکرمه که در مکی ظهور کرده. میگه رفتم جلو به چهره پیغمبر خوب نگاه کردم، از عالم خواب بیدار شدم. یا ولن عجب، من یهودیم، به دین موسای پیغمبرم، در عالم ها به پیغمبر اکرم مکه ظهور کرده، آمد برای مکه و مدینه، ایوا را پیغمبر ظهور کرد. گفتم آری، پیغمبر کجاست؟ مرد یهودی دیر رسیدی، پیغمبر از دار دنیا رفت. خب جاش کیه؟ گفت جاش حسین پسر هم پیغمبره. یه رفتن خدمت ابا عبدالله، زانو زدم، عرض ادب کردم، خام رو برای حسین نهر کردم. آقا به خوابم گوش دادم، فرمودم پیر مرد یهودی، اگر اون پیر مرد در عالم خواب رو بیدادی ببینی میشناسی؟ گفتم بله آقا کاملا میشناسم. شما چرا گریه میکنید؟ بله من چی گفتم؟ برای کلا چی میخوام بگم خودتون فهمیدید. برای کلا بین دل ها، برای کلا گفت من آقا کاملا میشناسم. فرمود به اصحابش برید بگید علی اکبر هم بیاد. علی اکبر رو آوردن پیر مرد، اون آقا همین بود، یه نگاه کرد و آقا به بالله خودشه. اما جای تعجب اینه، اون آقا که در خواب دیدم محاسن سفید بود، این جای محاسن سیاه. تا فرمودن مرد یهودی این علی اکبر پسر منه، اشبه و ناف به نبی، از همه به پیغمبر شبیه‌تره. هر گاه دلمون برای پیغمبر تنگ میشه نگاه به جمال علی اکبر میکنیم. به امام صادق گفتم که لذت بخش‌ترین لحظات برای من کدوم لحظه است؟ امام صادق فرمود وقتی جواد رشیدش در مقابلش حرکت که میکنه نگاه میکنه کیف میکنه. همون سخت‌ترین لحظات کدوم لحظه است؟ فرمودن اونجا که همین جوان مقابلش دست پا به خود بپرد. آقا ابا عبدالله در روز عاشورا وقتی راوی علی اکبر اجازه میدان خواست، میخواست میدان بره، راوی میگه دیدم حسین ناخود آگاه در پشت علی اکبر چند قدم میاد جلو. که ناخود آگاه میگم این تعبیر غلطه، اون عشق به علی اکبر مرادمه. علی اکبر رفت میدان جنگ، حسین و حسین زیر دست به آسمان و خدایا نگاه کن دارم کسی رو میبزن میدان، اشبه و ناس به نبی. علی اکبر رفت میدان جنگ، حسین داره نگاهش میکنه، داره به جوانش نگاه میکنه. علی اکبر 120 نفر را انداخت، نه 120 آدم معمولی، 120 فرمانده را زد. نشون میگن فرمانده ها را میزد. از تمام لشکر دیگه ناله بلند شد، فرمانده ها کشته بودن، لشکر به هم ریخته بود. اما علی اکبر دید تو دل لشکر میره، اما در امان، از ضربات شمشیر در امان. یه نگاه کرد دید حسین داره نگاهش میکنه، دید چشمان ولایت به دنبال اوست، فهمید تا حسین داره نگاهش میکنه ای در امانه. برگشت به عرب، به عرب که برگشت از پدر تقاضای آب کرد. یه خیال کردن علی اکبر واقعا آب از پدر خواست. بابا علی اکبره، با اون مقام عجیب معنویست، اشبه الناس به نبی خلقا و خلقا. علی که میداند در خیمه ها آب نبود، آب که تقاضا نمی کنه. علی اکبر آمد جلو و بابا تشنگی به من خیلی فشار آورد، این کنایه بود، یعنی بابا اون نگاه رو از من بردار، بذار من شهید بشم، بذار من به شهادت بیفتم، تشنگی خیلی به من فشار آورده. حسینم کنایه پسر را فهمید، فرمود علی جان امیدوارم از دست جدت سیراب بشی. علی آمد میدان بلا جنگ کرد و یه بار ناله علی بلند شد، یا ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم خدا حافظ. حسین آمد بالای سر علی، یا للعجب. یه مثال دیدید، مثال دقت کنید، شما قصابی که رفتید یه باره گوش که میگیدید، قصاب این گوش با کار تکی تکی براتون میکنه، الان دیگه ارمان ارمان علی اکبر را ارمان ارماش کردند، این بدن علی را رهده رهده کرده بودند. حسین آمد کنار این بدن پسر، صورت را روی سینه پسر گذاشت، دل پدر طاقت نگرفت، صورت را روی صورت علی گذاشت. میگن به همین حال حسین موند که دشمن به این خیال که حسین روی بدن علی جان به جانم تسلیم کرده. اینجا بود که زینب دوید حسین برادر را صدا زد، به صدای ناله زینب حسین سر بلند کرد، بعد یه دست به کمر علی جان، علی دنیا بعد کل اف و علی اف بر دنیا من دستو، بل گفت جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. یه به این خیال که چون پسر حسین کشته شد علی طاقت نداره، بدن علی را بلند بلند کنه، بدن به زمین می بیایید، با هم بدن ببرید.